Dog. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان همراه رادیو گفتگو و شنوندگان برنامه رویداد. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز. امیدوارم تا پایین برنامه ما رو همراهی بفرمایید با مرور خبرها و اتفاقات روز ایران و جهان. امیدوارم هر جایی که هستین حالتون خوب باشه و مریضی و گرفتاری ازتون دور باشه. لطفاً مراقب سلامتیتون باشید، از ماسک استفاده بکنید و فاصله اجتماعی رو تا حد امکان رعایت کنید. اگر کار ضروری ندارید، از تردد در شهر و شرکت در اجتماعاتی که به هر حال بوی خطر و عدم رعایت فرایندها و الزامات بهداشتی از اونها به مشام میرسد دوری کنید. امیدوارم که به هر حال با همه این مراقبت ها زودتر این تب کرونا و این جریان کرونا فروکش بکنه. آمارها همچنان رو به افزایش هستش. البته این سه روزی که به هر حال برخی از محدودیت ها تشدید شد از جمله سفرها، امیدوارم تاثیرگذار بوده باشه و به تدریج آمارها رو کاهش بدهد. پس باز هم ازتون خواهش میکنم که ماسک رو حتما ازش استفاده بکنید و مرتب دستاتون رو بشویید و فاصله اجتماعی رو رعایت کنید. و اما موضوعاتی که در برنامه امروز رویداد به اونها خواهیم پرداخت. نگرانی همحزبی های ترامپ از جنگ داخلی. لغو تحریم تسلیحاتی ایران آغازی بر روابط دفاعی تهران با جهان. سیاست کاهش جمعیت و تبعات آن. دلایل پاپس کشیدن ریاض از اعلام عادی سازی روابط سیاسی با رژیم صهیونیستی. و در بخش با سخنگویان امروز گفتگو می‌کنیم با جناب آقای امیرزاده از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. بخش با خبرنگاران، نه بخش اخبار بین الملل رو هم امروز خواهیم داشت که خانم شبیری برامون توضیحاتی و از اخبار جهان خواهند داشت. اما اولین گفتگوی امروز ما با جناب آقای صدرالحسینی هستش، کارشناس مسائل سیاسی، در رابطه با روابط عربستان با رژیم اشغالگر قدس. جناب آقای صدرالحسینی سلام، ظهرتون بخیر.
خدمت جناب آقای مروی، همکاران محترم، شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. ظهر شما بخیر.
ظهرتون بخیر باشه انشالله. خب چندی پیش برخی از کشورهای عربی اقدام کردن به عادی سازی روابط سیاسی خودشون با رژیم قاسب صهیونیستی که در رأس اونها و پرسر و صدا ترین و پیشگام اونها کشور امارات بود و بحرین. بعد از اون آمریکایی‌ها ادعا کرده بودند که عربستان هم به زودی به این جریان خواهد پیوست. حتی هفته گذشته یا شاید 10 روز اخیر بود که وزیر امور خارجه آمریکا هم اعلام کرده بود که به زودی عربستان هم روابط خودش رو با رژیم قاسب صهیونیستی عادی سازی خواهد کرد. اما یک سکوت نسبتاً معناداری در عربستان حاکم بود، صریحا اعلام نمی کردن و تلویحا همین موضوع رو تا حدی رد می کردن. شما تحلیل بفرمایید از آنچه که داره اتفاق می افته و ما به کدوم یکی از این حرفا میتونیم توجه بکنیم، اعلام موضع‌های رسمی آمریکایی‌ها یا ترس و تلویحی گفتن‌های عربستان از این موضوع که پاپ هست کشیده.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که جناب عالی به خوبی ترسیم فرمودید، نقشه اصلی آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی در منطقه رو برای عادی سازی روابط یا آشکار سازی این روابط، باید این نکته رو خدمتتون عرض کنم که امریکایی ها و شخص های نتانیاهو به این عادی سازی و آشکار سازی روابط بسیار نیازمند هستند. در همون ابتدایی هم که موضوع امارات و بعدش بحرین به وجود اومد و این آشکار سازی صورت گرفت، ما در مصاحبه های مختلف این مسئله رو مطرح کردیم که رسانه ها کاملا توجه بکنید ببینید این اعلام از جانب کیست، این خوشحالی ها بیشتر از جانب کدام طرف صورت میگیره. قطعا اون طرفی که بیشتر از اون منفعت میبره هم زودتر این مسئله رو اعلام میکنه و هم ابراز خوشحالی بیشتری خواهد کرد، که خب کاملا روشنه که این موضوع برای شخص نتانیاهو و آقای ترامپ بسیار بسیار ارزشمنده، به دلیل اینکه هر دوی اونها به یک مشکلات سیاسی در حوزه داخلی کشور خودشون روبرو شدن. بر این اساس خب در اون بخش کلی که امریکا و رژیم صهیونیستی برای این آشکارسازی فراهم کرده بودن، نوبت باید میرسیم به عمان و بعد از اون هم عربستان و بعد از اون هم سودان. حالا این که بگیم بعد از اون یعنی این که بعضی از اینها ممکن بود همزمان صورت بگیره،
بله.
و جیبوتی و بعضی از کشورهای دیگر کوچک اسلامی که در نقاط مختلف دنیا هستند. اما نکته اساسی اون واکنش مردمی و افکار عمومی و در کنارش و به موازاتش واکنش مردم فلسطین، چه در سرزمین‌هایی که در حال حاضر در اختیار دارن، یعنی مثل غزه و کرانه باختری و یا در اردوگاه های مختلف، به جای اینکه ابراز خوشحالی بکنن و علاقمند به این موضوع خودشون رو نشون بدن، تظاهرات سنگین و متعددی رو برگزار کردن و مخالفت خودشون رو با این موضوع اعلام کردن. خب ظاهر قضیه این بود که این آشکارسازی های روابط منفعت نهاییش برای ملت فلسطین خواهد بود، اما اونها نشان دادند که کاملا متوجه این تزویر رژیم صهیونیستی و امریکایی‌ها هستند و در حقیقت این واکنش ها باعث شد که این اعلام هایی که جناب عالی بهش اشاره کردید و بنده هم به اون یک اشاره‌ای داشتن، اینها به تأخیر بیفته. اما در خصوص موضوع عربستان از ابتدا هم مشخص بود و این توسط بعضی از تحلیلگران بیان شد که موضوع عادی سازی روابط با عربستان بسیار متفاوته با امارات و بحرین و دیگر کشورهای کوچک. چرا؟ به دلیل اینکه بالاخره در حال حاضر سعودی ها دارن نان خادم الحرمین رو میخورن و سالهای سال هست که اعلام کردن که ما حامی آرمان فلسطین هستیم و به یک باره اگر بخوان این روابط پنهان خودشون رو آشکار کنن و موضوع آشکار سازی رو مطرح بکنن، جایگاه اونها در جهان اسلام بسیار پایین خواهد آمد. نکته بعدی مشکلاتی است که این رژیم با بخش اعظمی از خاک خودش به ویژه در شرق کشور خودش داره. خب این یک ملاحظه بسیار جدی هست. موضوع دیگه مشکلاتی است که این رژیم با بخش مذهبی خودش یعنی مدارس و فتوا دهندگان و مفتیهای وهابی داره. خب این یک مشکل بسیار بزرگی براش است. اشکالات بودجه‌ای، اشکالات اختلافات بین شاهزادگان هم اضافه شده بود به همه اون معونه‌هایی که سعودی‌ها رو مجبور میکرد که نسبت به این آشکارسازی در حقیقت دست نگه دارن و دست به عصا حرکت کنن. به همین دلیل هیچ صحبت رسمی در این رابطه از جانب سعودی ها صورت نگرفت، حتی علارغم بعضی از کشورها که موضوع تطبیعی و یا آشکارسازی رو تبریک گفتن به اون دو کشور در حقیقت خائن به جهان اسلام، سعودی ها در رابطه سکوت کردن و به همین دلیل نشان میده که شرایط داخلی سعودی بسیار بسیار دشوار هست برای این آشکارسازی. به همین دلیل تعبیری که جناب علی فرمودی پا پس کشیدن و یا اینکه تأمل فراوان در این رابطه رو کاملا از رفتار اونها میشه تشخیص داد.
بسیار خوب. و به نظر شما این ماجرا تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ به هر حال آمریکایی‌ها دمدم انتخابات هست و فشارهاشون رو دارن زیاد میکنن برای اینکه یک از این اتفاق بیشترین استفاده رو ببرن و طبیعتاً نقش عربستان همونجا خیلی مهم هست. به نظرتون عربستان تا قبل از انتخابات آمریکا تسلیم این موضوع خواهد شد یا نه؟
من به نظرم میاد که علارغم مشکلات شدید اقتصادی که الان سعودی ها باش روبرو هستن، تلاش میکنن جبران کنن با هزینه کرد برای آقای ترامپ در حوزه انتخابات، و این اتفاق تا پایان انتخابات امریکا نخواهد افتاد.
آه، پس اتفاق نخواهد افتاد.
پیشبینی بنده اینطور هست، حالا نمیدونیم چقدر با حقیقت روبرو بشه.
بسیار خوب. و آخرین سوال من اینه که به نظرتون توی این عادی سازی روابطی که انجام شد تا اینجا، یعنی این کاری که امارات و بحرین کردن، آیا اتفاق جدیدی هم افتاده که حتی همین دو کشور رو هم کمی متحول کرده باشه، نگرانشون کرده باشه، یا نه دیگه حالا اینو گذشتن و مراحل بعد کشورهای دیگری هستن که داره براشون تجربه متفاوتی میشود؟
نه خیر، اینا کسانی که جزوه اولین گروه داوطلب یا کسانی که حالا مجبور شدن وارد یک آتشی بشن وارد شدن و الان تبعات مختلف او رو هم به گونه ای، علارغم این که حالا ظاهر قضیه چیزی رو نشون نمیده، اما واقعیت امر این هست که دخالت های رژیم سعودی در خصوص موضوع خرید F-35 ها یا در بعضی از موضوعات فرهنگی و موضوعاتی که تا حدودی برای قشری از اقشار این دو کشور ملموس شده، به ویژه کسانی که حالا از این دو کشور در خارج از سرزمین دارن زندگی میکنن، اون سرزمین دارن زندگی میکنن و آزادی بیشتری برای بیان دارن، الان داریم مشاهده میکنیم. اما این نکته هم با توجه داشته باشیم که در ابتدا هم که این کار صورت گرفت این مطلب اشاره شده بود و گفته شد که اینها کشورهای ذره‌ای هستند، خیلی نه در جهان اسلام و نه در نظام بین الملل تأثیر چندانی ندارند که حالا در هر حال بتوانند اینها به عنوان پیش قراول این خیانت به عنوان الگو مطرح بشن و بقیه مسیر اینها رو برن. اما واقعیت امر این هست که خود اینها آرام آرام به این موضوع رسیدن خیلی بدعی و خواهند رسید که این کار بجز منکوب شدن از جانب هم نیست.
بسیار خب، خیلی ممنونم، متشکرم جناب آقای صدرالدین حسینی عزیز، کارشناس مسائل سیاسی، که با ما گفتگو کردید در رابطه با پاپس کشیدن عربستان از عادی سازی روابط سیاسیش با رژیم صهیونیستی.
من از جناب آقای مروی و همکارانشون تشکر میکنم، لطف کردید.
متشکرم، خداحافظ شما.
خدا نگهدار.
خب با هم مرور کنیم برخی از خبرها و عرضم خدمتتون که اتفاقاتی رو که در قالب خبر با هم مرور میکنیم. یک اتفاقی اخیراً افتاده که قابل توجه نهادهای زیربطی مانند معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد میتونه باشه، و اون هم این هستش که یک خبرنگار ترکیه ای در ایران با نام مخفف و با نام مخفف فساد در پوشش خبرنگاری برای بنگاه خبری و ضد ایرانی TRT فعالیت ضد امنیتی میکنه. شنیده شده که وی در حال تماس و هماهنگی با جریانهای تجزیه طلب وابسته به رژیم صهیونیستی جهت اغتشاش در برخی از نقاط کشور ماست که حالا این گمان زنی ها و این اعلام ها و اینها رو باید مسئولین امنیتی باشند و توضیح دقیق تری به ماها بدن و بگن که ما به هر حال چگونه مراعات میکنن و مراقبت میکنن از اتفاقات داخل کشور. و یک خبر دیگه کوتاه رو هم بخونیم با هم دیگه. روزنامه فرامنطقه رأی الیوم در مطلبی به بررسی تحریم های ضد ایرانی آمریکا پرداخت و نوشت که ایران به رغم این تحریم ها در بسیاری از حوزه ها توانسته توانمندی های خود را بیشتر کند و فشارهای آمریکا رو کاهش بده. خب 12:16 دقیقه است. دومین گفتگوی برنامه امروز رو می‌خوایم آغاز بکنیم. همونطوری که احیانا در خبرها مطلع شده اید، از ساعت 3:30 دقیقه بامداد امروز تحریم‌های تسلیحاتی که سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کرده بود لغو شد و بر اساس خطنامه‌ای که ذیل برجام بود، ایران از ساعت 3:30 دقیقه بامداد امروز امکان انجام مراودات و معاملات تسلیحاتی رو دارد. البته یه نکته رو باید بهش توجه داشته باشیم و اون هم این هستش که کل معاملاتی که ما انجام میدهیم توسط آمریکایی‌ها تحریم شده بود در قالب اون تحریم‌های ثانویه‌ای که مطرح بود، اما تحریم‌های تسلیحاتی که امروز توسط شورای امنیت و سازمان ملل رفع شد خودش یکی از دستاوردهایی است که در حوزه سیاسی و به ویژه در حوزه مسائل هسته‌ای و برجام حائز اهمیته. در رابطه با این موضوع می‌خوام گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر فیروز اصلانی، حقوقدان و کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی. آقای دکتر اصلانی سلام، ظهرتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام علیکم. ان شاء الله که برنامه مفید و خوبی برای شنوندگان داشته باشید.
سلامت باشید انشاءالله. ما این تحریم تسلیحاتی ذیل قطعنامه 2231 بود، درسته؟
من یه سری مطالبی رو باید توضیح بدم.
بفرمایید. آره بفرمایید.
خدمت شما از شبت شنیمندگان محترم، حتما این رو در جریان هستن که به هر حال تحریم تسلیحاتی که سازمان ملل داشت و همین طور تحریمایی که آمریکا در ارتباط با مسائل تسلیحاتی ایران خودش گذاشته بود مرتفع شده و این خب یک پیروزی بزرگ برای ملت ایرانه. اما این مطلب رو باید بدونیم که هیچ ارتباطی به مذاکره هسته‌ای نداشته و نداره. این بحث تحریم تسلیحاتی که اتفاق افتاد 4 سال پیش که گفتن سر میز مذاکره نشسته بودن، اون یکی از مقامات روسی هم اخیراً این رو اعلام کرد. متاسفانه برخی با بی تدبیری دنبال برجام 2 و 3 بودن که رهبری انقلاب بی تدبیری اونها رو خونسا کرد. ملت فداکار و وفادار ایران اسلامی با ایستادگی خودشون و با تکیه بر توانمندی ها و ظرفیت های داخلی خودشون موجب شدن که این فضا ایجاد بشه که این دوران تحریم تسلیحاتی تمام بشه. در جام هزینه بیداری ملت ما بود، اما این رو باید توجه داشته باشیم که مهمترین چیزی که در داخل کشور ما و سلاح بسیار استراتژیک و مهمی که ملت ما داشته و وارداتی هم نیست و صادراتی هم هست، سلاح استراتژیک شهادت طلبیه که با تکیه بر این سلاح شهادت طلبی ملت ما تونسته سرفراز و الان بیسته و جلوی برجام اول و برجام 2 و 3 بیسته و سربلند بیرون بیاد. آمریکایی که رو به افول هست و قدرتش رو در حال از دست دادن هست و وضعیت بسیار بیچاره ای و فلاکت باری رو پیدا کرده، به هیچ وجه نمیتونست و نمیتونه جلوی ایران در بیاد. و الان هم که این بحث تحریم تسلیحاتی دورانش تمام شده است، کاملا به نفع ملت ایران هست و اونها هم چون این سه ارتباطی با جریان مذاکره هسته‌ای نداشته، الان دارن یه فضایی میسازن که در ارتباط با مذاکره هسته‌ای بوده است و این اصلا هیچ ارتباطی به اون قطعنامه 22-31 در ارتباط با بحث برجام نداشته و نداره. بنابراین این رو دوستان در ذهنشون اصلاح کنن که بحث تحریم تسلیحاتی ارتباطی با فضای مذاکره هسته‌ای نداشته و نداره. و از امروز هم که حالا این بحث دوران تحریم تسلیحاتی که ما خودمون با پیشنهاد مسئولان مذاکره کننده ما متاسفانه خودمون پذیرفتیم و خودمون داوطلبانه رو پذیرفتیم، این دوران هم تمام شد به لطف خدا و الان تمام ارتباطات در ارتباط و مسائل هسته‌ای و مطالب تسلیحاتی برای کشور ما و انقلاب ما امکان پذیر هست. یعنی ما میتوانیم سلاح‌هایی که در داخل کشور خودمون به لطف خدا و به همت متخصصان برجسته کشورمون میسازیم. بسیاری از مواردی که ما الان در قسمت‌های تسلیحاتی خودمون سازنده اون هستیم میتونیم اینها رو به جاهایی که نیازمند هستن ارتباط برقرار کنیم و بدون هیچ مانع حقوقی و بین‌المللی به دیگران سلاح بفروشیم. میتونیم به قسمت‌هایی که از دنیا که دچار ضربه و دچار مشکل آفرینی ابرقدرت‌ها و پادوهای آنها مثل اسرائیل در منطقه هست ما میتونیم اصلاح بفروشیم و هیچ منع حقوقی و قانونی الان به لطف خدا وجود نداره.
آقای اصلانی، این که شما فرمودین این ربطی به برجام نداره، حداقل من تا الان فکر میکردم که این رفع شدن بخشی از برجام بوده.
من کارشناس روسی، یکی از مسئولان خارجه روسیه همین اخیراً در فضای مجازی هم حتما دیدی در روزنامه ها منتشر شد، صریحا اعلام کرد که این خود همه خود شوروی و دیگران معتقد بودن که تصمیم تحریم تسلیحات توسط ایران نشه، اما متاسفانه مسئولان ما تقاضا کردن که ما این تحریم تسلیحاتی گنجونده بشه و اضافه داوطلبانه پذیرفته بشه. یعنی چیزی نیست.
نه، یعنی چی؟ یعنی ما به هر حال زینب الان این که دیر تحریم رفع شد این ربطی به برجام نداشته؟
اصلا نداره. نه خیر،
همینطوری خودش تاریخش موازی شد.
برنامه جامعه مشترک هسته‌ای اصلا ارتباطی به تحریم تسلیحاتی نداشت متاسفانه، این رو خود ایران داوطلبانه پذیرفته، هیچ ربطی به هسته‌ای نداشت.
خب این تحریم تسلیحاتی از کجا اومده بود؟
خب این رو خود ایران پذیرفت، خود ایران داوطلبانه پذیرفت که برخی از جریانات که به دنبال برجام.
آخه میگم بعد 10 سال تحریم رفع شده که برجام 5 سال 6 سال عمرش گذشته، 4 سال 5 سال
92 بوده. نه 92 ما از 92 بعد 94 وارد برجام شدیم، 94 وارد برجام شدیم. بعد تو مذاکرات، تو بعد از مذاکراتی که دوستان داشتن پذیرش داوطلبانه صورت گرفت برای ادامه بحث تحریم تسلیحاتی و الا دورانش اون زمان تمام شده بود. بعد
درست. خیلی خوب، بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای اصلانی، متشکرم.
با
عنوان شما گفتگو کردم با آقای دکتر فیروز اصلانی، حقوقدان، در رابطه با لغو تحریم تسلیحاتی ایران و اثراتی که بر روابط دفاعی تهران با جهان داره.
تازه‌های خبر.
خب باز با هم خبرها رو مرور بکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که رقابت در مقابل بدترین نامزد در تاریخ سیاست‌های ریاست جمهوری مرا تحت فشار قرار میده. میتوانید تصور کنید من به بازم در زندگیم چه باید بکنم؟ باید بگویم به بدترین نامزد تاریخ سیاست باختم. حس خوبی نخواهم داشت، شاید مجبور شوم کشور را ترک کنم و نمیدونم. اینو آقای ترامپ در جمع طرفدارا و حامیانش گفته و گفته که منظورش این بوده که آقا من محاله که به بایدن ببازم، اگر ببازم اینقدر دیگه مثلا بد باشه که من از امریکا خواهم رفت و به جای دیگری خواهم رفت. یعنی میخواد بگه اینقدر من مطمئنم که رای میارم. به هر حال تقریبا دو هفته دیگه تا انتخابات آمریکا باقی مونده، خطو بیشتر و کمتر، و باید ببینیم که سرانجام این دوئل سیاسی در آمریکا چگونه خواهد بود. با اون خبری که براتون خوندم میخوام بریم سراغ انتخابات آمریکا و باز تحلیل بکنیم و نگاهی داشته باشیم به اتفاقات روز انتخابات آمریکا. در این رابطه گفتگو می‌کنم با سکا خانم اکوان، کارشناس مسائل سیاسی. خانم اکوان سلام، ظهرتون بخیر.
سلام، ظهر شما هم بخیر، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید ان شاءالله. والا هر روز خبرهای عجیب و غریبی از انتخابات آمریکا میاد. بعضی روزها صحبت از مناظرات و حرفها و حالا توهین‌هایی است که به همدیگه میکنن و جو رو از متشنج میکنن و متفاوت، و حالا هم با صحبت‌هایی که همحزبی‌های دو طرف دارن انجام میدهند رو میخوایم با هم بررسی بکنیم. اخیراً یکی از سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا گفته که باید در پس انتخابات آمریکا و شکست احتمالی ترامپ منتظر جنگ داخلی در این کشور باشیم. به نظرتون این اتفاق میفته؟
بله، در مورد احتمال وقوع جنگ داخلی خب خیلی ها هشدار دادن. الان اولین بار هست که یک سناتور آمریکایی داره مطرح میکنه، ولی قبل از این رسانه ها و تحلیلگرای مسائل بین الملل به خصوص خیلی به آمریکا و سیستم سیاسی این کشور هشدار داده بودن که با این نوع تبلیغات انتخاباتی و با این نوع شکل گرفتن فضای دو قطبی در فضای سیاسی آمریکا احتمال این مسئله حتما وجود داره و خیلی هم زیاده. به خاطر همین تو مناظره ها اگر دقت کرده باشه معمولا سوال پایانی اینه که آیا نامزدهای انتخاباتی نتیجه انتخابات رو میپذیرن در نهایت یا اینکه نه، و تا به حال هم هیچ کدومشون جواب مثبت به این سوال ندادن که بله ما نتیجه انتخابات رو میپذیریم. حتی در مناظره انتخاباتی که بین معاونان نامزدهای ریاست جمهوری برگزار شد، مثلا از خانم هریس یا آقای پنس پرسیدن که به نظرتون آیا آقای بایدن یا ترامپ در نهایت میپذیرن این مسئله رو در صورتی که ببازن یا نه، که اونها هم اعلام کردن که معلوم نیست و اصلا جوابی ندادن به این سوال.
و خب اگر که نپذیرن طبیعتا دادگاه عالی آمریکا تکلیف رو مشخص میکنه دیگه.
بله خب، ولی این پروسه طولانیه و با توجه به اینکه خب هر کدوم از این نامزدهای انتخاباتی و کمپین‌های انتخاباتی هر کدومشون اومدن فضا رو به شدت احساسی کردن و دو قطبی شدیدی الان حاکم شده، به اضافه اون مسائلی که از قبل داشتیم مثل تنفر نژادی، تنفر بین قومیت‌ها که به وجود اومده بود به خاطر صحبت های رئیس جمهور یا صحبت های بایدن، خب فضا خیلی متشنج هست از همین الان. و اینکه روزی که نتیجه انتخابات رو بخوان اعلام بکنن تا روزی که دادگاه عالی جواب رو بخواد معمولا بین 2 الی 3 ماه طول میکشه. اصل نگرانی راجع به همین 2 الی 3 ماهه. به خاطر همین هم الان شبکه‌های مجازی مثل توییتر یا فیسبوک اعلام کردن که روزی که انتخابات برگزار شد ما اجازه نمیدیم که، یعنی اخباری منتشر بشه مبنی بر اینکه نامزدهای انتخاباتی خودشون رو پیروز میدون دونستن. چون اگر این اتفاق بیفته، یعنی مثلا همون ظهر روزی که داره انتخابات برگزار میشه یا فردای روزی که انتخابات برگزار شد، مثلا ترامپ بیاد اعلام بکنه که من انتخابات رو بردم، مطمئنا طرفداراش خیابون میریزن خوشحالی میکنن، از اون طرف دموکرات‌ها هم